بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع ایران خواستار دریافت فناوری نظامی جدید از روسیه شد. آمریکا میگوید خودداری ایران از همکاری با آژانس یک فرصت از دست رفته است. قرقیزستان حکم تخلیه پایگاه آمریکایی مناس را صادر کرد. ساعت 21 شب شما بخیر. جمعه دوم اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر با 20 فوریه 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته در کنار بسیاری از همکارانم. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و الان مهمان برنامه ما باشید. اجازه بدید که نخست خبرها رو بشنویم امشب از همکارم محمد رضا کاظمی.
با سلام و شب بخیر. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران ابراز امیدواری کرد که روسیه فناوری نظامی جدید در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. آقای نجار در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت ایران امیدوار است که برای مدرنیزه کردن ارتش خود از کمک روسیه برخوردار شود و این کشور سلاح‌های جدید در اختیار تهران قرار دهد. روسیه روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و علی‌رغم مخالفت آمریکا و اسرائیل به ایران سلاح می‌دهد. آمریکا در واکنش به گزارش روز پنجشنبه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، این گزارش را فرصت از دست رفته دیگری برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی خواند. گوردون دوگید سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ایران خواست تا غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و افزود عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای بین‌المللی‌اش و عدم شفافیت در پاسخگویی به ابهام‌های موجود مانع از آن می‌شود که جامعه بین‌المللی بپذیرد که برنامه هسته‌ای ایران صرفاً صلح‌آمیز است. محمد البرادعی روز پنجشنبه در گزارش تازه خود گفت ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده و با بازرسان آژانس نیز همکاری نمی‌کند. دولت قرقیزستان امروز رسماً حکم تخلیه پایگاه آمریکایی مناس را صادر کردن. این حکم به آمریکا 180 روز برای تخلیه این پایگاه هوایی فرصت داده شده است. آمریکا از این پایگاه برای امور پشتیبانی و تدارکات نیروهای خود در افغانستان استفاده می‌کرد. قربان بگباقیف رئیس جمهوری قرقیزستان ساعتی پیش از صدور رسمی حکم تخلیه مصوبه مجلس این کشور را امضا کرده بود. وی دو هفته پیش با گفتن اینکه آمریکا با افزایش اجاره پایگاه مناس مخالفت کرده، از پارلمان قرقیزستان که اکثریت آن در دست طرفداران اوست، خواسته بود با بستن این پایگاه موافقت کند. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب راستگرای لیکود اسرائیل امروز پس از آن که از سوی شیمون پرز رئیس جمهور مأمور تشکیل دولت جدید ائتلافی شد، ایران و تروریسم را عمده‌ترین خطراتی که اسرائیل را تهدید می‌کنند توصیف کرد. آقای نتانیاهو 6 هفته فرصت دارد تا دولت جدید را تشکیل دهد. او امروز گفت که مایل به تشکیل دولتی فراگیر با مشارکت حزب میانه‌روی کادیما و حزب کارگر است، اما سیپی لیونی رهبر حزب کادیما از پیش گفته است که علاقه‌ای به این کار ندارد. به گفته یکی از فرماندهان عالی رتبه ارتش آمریکا، تاجیکستان در اساساً با عبور تدارکات غیر نظامی ناتو از طریق این کشور به افغانستان موافقت کرده است. دریا سالار مارک هارنیچک امروز در تلویزیون تاجیکستان گفت او به دوشنبه رفته بود تا در مورد استفاده از راه آهن و جاده‌های تاجیکستان برای ارسال تدارکات غیر نظامی به افغانستان گفتگو کند.
با سپاس از شما محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها. و اما چه‌ها برایتان در این مجله شبانگاهی در این شامگاه تعطیل داریم؟ صدر اعظم پیشین آلمان که در ایران است میگوید از گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا استقبال میکند، اما حامل پیامی از واشنگتن به تهران نیست. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دیروز البرادعی را فاقد نکته‌ای جدید دانست. جنجال‌ها بر سر ساختار بودجه سال 88 در ایران بالا گرفته است. هزاران لاک پشت و پرنده مهاجر در ماهی که گذشت در آتش سوزی نیزارهای دریاچه پریشان زنده زنده سوختند. مهریه مهرنیا هنرمند ایرانی 2 روز پیش درگذشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان از گفتگوی مستقیم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. آقای شرودر که در خلال سفری 4 روزه به ایران است، گفت اگر گفتگوی میان دو کشور صورت گیرد بسیار خوشحال خواهد شد، اما این ادعا را که حامل پیامی از سوی واشنگتن به تهران است رد کرد. مهرزاد پدرام از رادیو فردا.
گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان از گفتگوی مستقیم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. گرهارد شرودر که در سفر 4 روزه وارد تهران شده است، گفت اگر گفتگوی میان دو کشور صورت گیرد بسیار خوشحال خواهد شد، اما این ادعا را که حامل پیامی از سوی واشنگتن به تهران است رد کرد. پیشتر برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده بودند که با توجه به روی کار آمدن باراک اوباما در سمت ریاست جمهوری آمریکا و خواست وی در برقراری گفتگوهای مستقیم با ایران، صدر اعظم پیشین آلمان شاید حامل پیامی از سوی کاخ سفید برای دولت جمهوری اسلامی باشد، اما گرهارد شرودر این شایعات را رد کرد. صدر اعظم پیشین آلمان در همین حال ابراز امیدواری کرد که تهران و واشنگتن به گفته وی رویکرد جدیدی را برگزینند. ایران و آمریکا حدود 30 سال است که با یکدیگر روابط دیپلماتیک ندارند. در همین حال علیرضا شیخ عطار فرستاده ایران در برلین مرکز آلمان، هدف شرودر از این سفر را گفتگو بر سر مسائل غیر سیاسی و از آن میان انتقال گاز ایران به اروپا عنوان کرد. هرچند گرهارد شرودر خود در اظهار نظرهای اعلام کرده که با رهبران ایران از سیاست هم سخن خواهد گفت. بر پایه گزارش‌ها صدر اعظم پیشین آلمان قرار است با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کند. در همین حال روزنامه آلمانی بیلد گزارش داد محور گفتگوهای گرهارد شرودر و محمود احمدی نژاد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین پایان دادن به آنچه که انکار هولوکاست از سوی مقام های تهران خوانده شده خواهد بود. گرهارد شرودر سوسیال دموکرات از سال 1998 تا سال 2005 به مدت 7 سال صدر اعظم آلمان بود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
محمد البرادعی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز 5 شنبه اول اسفند ماه گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در پرتو پادمان‌های معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران انتشار داد. این گزارش با تاکید بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گوید عدم همکاری ایران در برخی زمینه‌ها مایه نگرانی جدی است. در واکنش به این گزارش، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی موضوع جدیدی ندارد و کلیه فعالیت‌های ایران زیر نظارت کامل آژانس است. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، گزارش می‌دهد.
محمد البرادعی در گزارش جدید خود به شورای حکام آژانس میگوید متاسفانه در نتیجه عدم همکاری ایران در ارتباط با مسائل باقی مانده پیرامون احتمال فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی، آژانس پیشرفت واقعی نداشته است. این گزارش می‌گوید که ایران 171 کیلوگرم به اورانیوم غنی شده خود با غلظت پایین افزوده و میزان آن را به 1010 کیلوگرم رسانده است. برخی از کارشناسان غربی می‌گویند که ایران به 1700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین نیاز دارد تا با تغلیظ دوباره و رساندن درجه خلوص آن به 85% یا بالاتر سلاح هسته‌ای بسازد. شمار دیگری از کارشناسان از جمله دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در آمریکا می‌گوید که 700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین برای تولید سلاح هسته‌ای کافی است. قابل توجه این که ایران علاوه بر داشتن مقدار کافی اورانیوم غنی شده با خلوص پایین باید مراحلی را طی کند تا بتواند اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را به سلاح هسته‌ای تبدیل کند، از جمله تغییرات فنی در سانتریفیوژها برای تبدیل اورانیوم خلوص پایین به خلوص بالا، تبدیل اورانیوم با خلوص بالا و فشردن و کارگزاری آن در یک کلاهک موشکی. طرح و ساختن مکانیزم ماشه و بالاخره آزمایش و کارگزاری کلاهک. به باور شماری از کارشناسان، ایران برای این کار و فائق آمدن به مشکلات فنی 2 تا 5 سال وقت نیاز دارد تا قادر به ساختن سلاح هسته‌ای باشد. اما دیوید آلبرایت، مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در آمریکا، نظر دیگری دارد.
Iran continues to move toward having a nuclear weapons breakout capability and would be expected to reach it by the middle of this year.
ایران در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد و انتظار می‌رود که در اواسط سال جاری میلادی به مرز این توانایی هم برسد.
نکته مهم دیگر در گزارش البرادعی افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران است که این کشور از همه آنها استفاده نمی‌کند. دیوید آلبرایت در این باره می‌گوید:
They have up to 6,000 centrifuges that could operate, and they're operating about 4,000 of them.
ایران 6,000 سانتریفیوژ قابل استفاده دارد، ولی از این تعداد حدود 4,000 سانتریفیوژ در حال کارند. ایران در حال ساختن سانتریفیوژهای بیشتری است و این کار ادامه هم دارد. گویی که از سرعت غنی‌سازی اورانیوم کاسته شده است. در هر صورت ایران به پیشرفت‌های خود در زمینه غنی‌سازی ادامه می‌دهد.
محمد البرادعی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به تولید سوخت هسته‌ای برای ریاکتور آب سنگین عراق می‌گوید آژانس با استفاده از تصویر ماهواره‌ای به نظارت خود بر وضعیت کارخانه تولید آب سنگین ادامه می‌دهد که به نظر می‌رسد در وضعیت بهره‌برداری است. ایران به بازرسان آژانس اجازه نمی‌دهد که از این ریاکتور بازدید کنند و می‌گوید این کشور الزامی برای نشان دادن مراحل ساخت ریاکتور ندارد. البرادعی در پایان گزارش خود مصرانه از ایران می‌خواهد که تمامی اقدامات لازم را برای اعتمادسازی در خصوص ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای خود در اولین زمان ممکن به اجرا درآورد. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، می‌گوید گزارش البرادعی نشانگر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و موضوع مطالعات ادعایی، یعنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی طبق مدالیته یا برنامه کاری ایران و آژانس پایان یافته است.
حسین آریان بود از رادیو فردا. و اما به رغم اینکه هنوز بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس آغاز نشده، اما جنجال بر سر ساختار بودجه سال 88 و درآمدهای پیش بینی شده در آن و محل‌های تامین کسری بودجه بسیار بالا گرفته است. از سوی دیگر دیوان محاسبات از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست به این دیوان فرصت داده شود تا درباره ناروشن بودن سرنوشت حدود 1 میلیارد دلار در چارچوب بودجه سال 1385 به رئیس جمهوری پاسخ دهد. فریدون زرنگار از آخرین خبرها درباره بودجه سال آینده گزارش می‌دهد.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که گرم بررسی لایحه بودجه است اعلام کرد این کمیسیون مبلغ درخواستی دولت برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی را کاهش داده است. دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس برای سال 88 سقف استفاده از حساب ذخیره ارزی را 14 میلیارد دلار در نظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق مجلس 3 میلیارد دلار از این رقم کاست. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، اعضای این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر پیشبینی 16 میلیارد دلار از محل فروش نفت به عنوان درآمد دولت در سال آینده در لایحه بودجه موافقت کرد که بر مبنای قیمت 950 تومان برای هر دلار محاسبه شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران با خیالی خواندن محاسبات دولت در تأمین درآمدهای بودجه میزان کسری بودجه سال آینده را تا حدود 50,000 میلیارد تومان، یعنی بیش از 50 میلیارد دلار تخمین میزنند. به رغم این تخمین ها، آقای احمدی نژاد سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خود گفت بودجه سال آینده مطلقاً کسری ندارد، نه کسری آشکار و نه کسری پنهان. بودجه و ردیف‌های درآمد و هزینه آن مشخص است. به گفته رئیس جمهوری اسلامی ایران، جهت‌گیری بودجه سال آینده همچون بودجه 3 سال قبل کاهش وابستگی بودجه به نفت است و به گفته رئیس جمهوری به دلیل همین جهت‌گیری نسبت درآمدهای نفت به سایر درآمدها کاهش یافته است. یکی از اقدام‌های بی‌سابقه دولت ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال آینده به مجلس است. آن هم زمانی که تنها سه هفته از ارائه لایحه بودجه سال 88 به مجلس بیشتر نمی‌گذرد و این لایحه هنوز نه تصویب و نه حتی در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شده است. یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده دولت وابستگی آن به لایحه هدفمند کردن یارانه هاست. در لایحه هدفمند کردن یارانه ها افزایش بهای مواد سوختی و حامل‌های انرژی پیش بینی شده است که درآمدهای ناشی از این افزایش به عنوان درآمدهای دولت در لایحه بودجه منظور شده است. در این میان اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 88 کل کشور را فاقد ویژگی پیش‌بینی پذیری دانست که با اتکای بخشی از درآمدهای بودجه به منابع حاصل از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که هنوز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تهیه شده است. به گفته احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در لایحه بودجه سال آینده 85 هزار میلیارد ریال درآمد از محل حذف یارانه بنزین و گازوئیل منظور کرده است و در واقع قصد دارد سال آینده این دو قلم کالا را به نرخ آزاد به فروش برساند. بر اساس لایحه دولت حجم بودجه سال آینده حدود 280 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
فریدون زرنگار از بودجه سال آینده ایران می گفت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
عبدالله فریور که به اتهام زنای محسنه به سنگسار محکوم شده بود، صبح دیروز در ساری به دار آویخته شد. بازداشت آقای فریور در پی شکایت عباس قناد به اتهام اخفال دخترش توسط عبدالله فریور که معلم موسیقی او بوده صورت گرفته است. آقای قناد گفته است که دخترش را که به خاطر مشکلات روحی تحت معالجه بوده برای تقویت روحی به کلاس ارگ فرستاده است، اما پس از 4 سال متوجه شده است که معلم ارگ از او سوء استفاده جنسی می کرده است. عبدالله فریور مقدم در نامه‌ای که پیش از تایید حکم سنگسارش در دیوان عالی کشور به مقامات قضایی نوشته گفته است که شاگردش را به عقد موقت خود درآورده بود. او میگوید که به دستور دادگاه به طور غیرقانونی در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته و اقرارهایی که در این زمینه کرده از سر ترس و تهدید بوده و آنها را انکار میکند. او همچنین بر فقدان شاهد و عدم 4 بار اقرار که از شروط رجم است تاکید کرده و حکم را غیرقانونی دانسته است. گزارش نازی عزیماره در گفتگو با محمد مصطفایی وکیل نوجوانان محکوم به اعدام و محکومان به سنگسار می شنویم.
به گزارش سایت میدان زنان، عبدالله فریور 50 ساله، معلم موسیقی، دارای زن و 2 فرزند، متهم به زنای محسنه و محکوم به سنگسار، پس از گذراندن 4 سال در زندان، ساعت 6 صبح روز پنجشنبه در زندان شهر ساری به دار آویخته شد. مقام‌های قضایی بعد از ظهر روز چهارشنبه، یک روز قبل از اجرای حکم، در تماسی تلفنی تاریخ اجرای حکم را به اطلاع خانواده او رساندند. خانواده فریور که نتوانستند به وکیل او دسترسی بیابند، به سراغ امام جمعه شهر رفتند، اما در اینجا نیز تیرشان به سنگ خورد. پیش از پرداختن به نحوه محکومیت و پرونده عبدالله فریور، نظری می‌اندازیم به چگونگی تبدیل حکم سنگسار به مجازات اعدام با دار. آیا تاکنون در دستگاه قضایی ایران چنین امری سابقه داشته است و آیا تبدیل حکم سنگسار به دار دستاوردی برای مخالفان سنگسار شمرده می‌شود؟ محمد مصطفی از وکیلان محکومان به سنگسار این اقدام را غیرقانونی و به زیان محکوم ارزیابی می‌کند.
اگر که دستگاه قضایی یا حتی مجلس شورای اسلامی مجازات سنگسار رو بخواد تبدیل به اعدام بکنه، این خودش میتونه یک فاجعه دیگری باشه. مجازات اعدام مجازاتی نیستش که الان برای کشورهایی که در حال پیشرفت هستن مورد استفاده قرار بگیره به دلیل تبعات منفی که داره. بنابراین این مجازات هیچ دستاوردی به حساب نمیاد و میشه گفت اسراف دیگه هستش که ما در قوانین میتونیم داشته باشیم. باشیم، مضافاً به اینکه دستگاه قضایی حق تبدیل مجازات رو به مجازات دیگر در مورد زنا نداره. مضافاً به اینکه دستگاه قضایی بیان نمیتونسته مجازات سنگسار رو، اگر که واقعاً فقط مجازات این شخص سنگسار بوده باشه، تبدیل بکنه به اعدام. چرا که در مورد مجازات سنگسار محکوم یک شانس نجات داره، ولی در مورد اعدام شانس نجاتی وجود نداره. این امکان برای این شخص وجود داشته که اگر که بخواستش مجازات سنگسار رو اعمال بشه برای این شخص، از اون گودال فرار بکنه.
عبدالله فریور متهم بود که با داشتن زن و دو فرزند با دختری از شاگردانش ارتباط جنسی داشته است، اما خانواده او میگویند این ارتباط جنسی نامشروع نبوده و از نوع ازدواج موقت یا همان صیغه بوده است. خواهر عبدالله فریور میگوید قاضی بدون توجه به مدارک پرونده تنها به اعترافاتی استناد کرده که نیروی انتظامی از برادر او گرفته است. عبدالله فریور 2 سال پیش قبل از تایید حکم سنگسارش در دیوان عالی کشور، در نامه‌ای که به مقامات قضایی نوشت، ضمن اشاره به موارد غیرقانونی پرونده خود، اعتراف به زنا را تحت فشار و ارعاب نیروی انتظامی اعلام کرد و خواستار رسیدگی به پرونده خود بر اساس موازین قانونی شد. از محمد مصطفی می‌پرسم با توجه به این نامه، آیا این حکم اساساً وجاهت قانونی داشته است؟
در مورد حد زنا، مجازات سنگسار رو قانونگذار در نظر گرفت، یعنی یک نفر رو میخوان جانش رو سلب بکنه. بنابراین باید احتیاط خیلی شدید نسبت به گرفتن جان آدمی وجود داشته باشه. اگر هم این شخص اقرار به ارتکاب جرم کرده باشه در گذشته و انکار بکنه، به اون انکار میباید ترتیب اثر داده بشه و یک محاکمه عادلانه ای رو براش در نظر بگیره. مسئله دیگر این که متاسفانه در پرونده اون طور که من شنیدم بی‌عدالتی های زیادی شده، از جمله اینکه واقعا وکیل دادگستری از بد و عمد در این پرونده نبوده و برخلاف قانون که مرجع انتظامی حق دخالت در جرم منافی عفت رو نداره، مرجع انتظامی دخالت کردن و اقرارهایی گرفته شده از این شخص. اینا مواردی هستش که به نظر من باعث می‌شده که این حکمی که برای این شخص صادر شده وجاهت نداشته باشه.
در مواردی که احکام جبران ناپذیری چون سنگسار و اعدام و قصاص عضو توسط قضات صادر و اجرا می شود و سپس بیگناهی قربانی به ثبوت می رسد، بازماندگان چه حقوقی دارند؟ آیا می توانند اعلام جرم کنند؟ علیه چه کسی؟ و به کجا؟
ما در مورد این موضوع خاص، چون این احتمال وجود داشت که نجات پیدا بکنه این شخص یا به هر صورتی بهش بخوره و از مرگ نجات پیدا بکنه، به نظر من موضوع از مصادیق قتل محسوب میشه و خانوادهش میتونن این موضوع رو پیگیری بکنن و شکایت بکنن به مرجع قضایی، به همون جایی که جرم انجام، میتونن به رئیس قوه قضاییه یا به دادسرای انتظامی قضات اعلام بکنن که این موضوع رو پیگیری بکنن.
وکیل متهمان به سنگسار و کودکان محکوم به اعدام میگوید به رغم آنکه بسیاری از احکام سنگسار در مراجعه به رئیس قوه قضایی مورد عفو قرار گرفتند و گاه به صد ضربه شلاق تعزیری تبدیل شدند، اما بعضی از مسئولان قضایی بی توجه به این امر بر اجرای مجازات های خشن چون اعدام، سنگسار، قصاص عضو و قطع عضو پافشاری می کنند. امریکه به گفته او نه تنها جامعه را به سوی خشونت و تشویش میراند، بلکه چهره قضای جمهوری اسلامی را در خارج از کشور مخدوش و زشت می نمایاند.
گزارش نازیه عظیما از رادیو فردا را و همچنین گفتگوی او با محمد مصطفی وکیل نوجوانان محکوم به اعدام و محکومان به سنگسار می شنیدید. و اما به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران لاک‌پشت و پرنده مهاجر در یک ماه گذشته در آتش سوزی نیزارهای دریاچه پریشان زنده زنده سوختند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا آژیری.
بخشی از تالاب بین المللی پریشان در استان فارس بر اثر عملیات راهسازی تخریب شده است و به گزارش خبرگزاری مهر، آتش زدن چندین هکتار از نیزارهای اطراف این تالاب در دو ماهه اخیر که به منظور جاده سازی اتفاق افتاده است، باعث شده که هزاران پرنده مهاجر، لاک‌پشت‌های بومی، مارها و دیگر جانوران این دریاچه زنده زنده در آتش بسوزند. تصاویر تکان دهنده موجود در خبرگزاری مهر، انبوهی از لاشه های سوخته لاک‌پشت‌ها و پرندگان را به وضوح نشان می‌دهد. و این در حالی است که بنا به آنچه در خبرگزاری مهر آمده، این اتفاق دور از چشم ماموران سازمان محیط زیست اتفاق افتاده است. تخریب تالاب بین‌المللی پریشان پس از آن رخ داد که اداره راه شهرستان کازرون تصمیم گرفت تا برای دسترسی دو روستای پریشان و شهرنجان در حاشیه شمالی این تالاب جاده بسازد. اسماعیل کهرام، کارشناس مسائل محیط زیست، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت، از تخریب تالاب بین‌المللی پریشان ابراز نگرانی کرد.
وزارت راه در این کشور بدون اینکه هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست بکنه، شروع کرده به آتش زدن نیزارها برای اینکه مسیر رو شنریزی بکنه. این مسیر 4.5 کیلومتر هم بین روستاها هست که البته وزارت راه میگه فقط 800 متر. بعد وقتی که این نیزارها رو آتش زده، شنریزی کرده، به اصطلاح اون چشمه هایی که مشروب کننده تالاب انزلی هست، اینها رو کور کرده. به این ترتیب شما میبینید که از طرفی ما حدود 830 حلقه چاه مجاز و 500 حلقه چاه غیر مجاز از اطراف این سر در آوردن که آب به اصطلاح این تالاب رو دارن میچشن. این از یه طرف. از طرف دیگه چشمه ها رو اونجوری وزارت راه بدون هماهنگی کور کرده. شما خودتون جای تالاب پریشان بگذارید، این تالاب بین المللی، این تالابی که در کنوانسیون رامسر ثبت شده و ما به عنوان ایرانی در مقابل جهانیان تعهد کردیم که اینو حفظ کنیم، چه به سر این تالاب خواهد آمد؟
فاجعه سوختن هزاران جانور بومی و مهاجر تالاب در حالی اتفاق افتاده که خبرگزاری مهر اعلام کرده برخی مسئولان محلی شهرستان کازرون چندی پیش با امضای توماری با شعار وظیفه خدمتگزاری به مردم با جاده سازی در تالاب پریشان موافقت کردند. دادستان کل جمهوری اسلامی پیشتر از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته بود تا علت تخریب تالاب پریشان را پیگیری کند. این در حالی است که رئیس سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری مهر از دستور دادستان کل کشور ابراز بی اطلاعی کرده بود. گزارش حاکی از آن است که با ادامه عملیات جاده سازی بیم آن می رود که این تالاب به کلی نابود شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حکایت اول ستاره بودن و بعد به دست فراموشی سپرده شدن حکایت تازه‌ای نیست. حکایت معروفیت در جوانی و گمنامی در سال خوردگی هم چندان بی‌بدیل نیست. اگرچه مهری مهرنیا هیچگاه ستاره سینمای ایران نبود، اما طی 50 سال فعالیت به عنوان بازیگر در نقش‌های جدی و سنگین ظاهر شد و یا نقش را با جدیت و حزن خود آمیخت. او جزء ده‌ها و صدها هنرمند فراموش شده ی ایرانی بود که سالهای آخر عمر خود را در بیپولی و تنهایی غم‌انگیزی در خانه سالمندان زیست. مهری مهرنیا دو روز پیش در سن 82 سالگی درگذشت. مانیا منصور.
مهری مهرنیا بازیگر قدیمی و پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران روز چهارشنبه 30 بهمن ماه در بیمارستان باهر تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، خانم مهرنیا که در موقع مرگ 82 سال داشت و در این اواخر در خانه سالمندان کهریزک نگهداری می شد، به علت کهولت سن برای همیشه با جامعه هنری ایران ودا گفت. مهری مهرنیا با نام اصلی فاطمه مرموزنیا در سال 1306 در آلاشت سوادکوه در مازندران به دنیا آمد و در سال 1326 در جامعه باربود تحت نظر اسماعیل مهرتاش شروع به یادگیری آواز کرد. دو سال بعد فعالیت بازیگری خود را با بازی در تئاترهای مختلف آغاز کرده و در سال 1339 با بازی در فیلم بچه ننه ساخته امین امینی پا به عرصه هنر جادویی سینما گذاشت. او که طی 50 سال در تئاترها، فیلمها و سریالهای تلویزیونی متفاوتی در نقشهای بعضن سوم و چهارم و کوچک بازی کرده بود، در برخی از آنها مانند فیلم شازده تجاب ساخته بهمن فرمانارا و یا آرامش در حضور دیگران ساخته ناصر تقوایی بازی روان و تاثیرگذاری را از خود بر جای گذاشت. او در اواخر عمر خود از دست اهالی سینما گلایه داشت و از اینکه فراموش شده است ابراز ناراحتی می‌کرد. او در آخرین مصاحبه‌اش در خانه سالمندان گفته بود: بستگانم خانم را به بهانه خرج معالجه‌ام فروختند و گفتند تنها برای 20 روز به خانه سالمندان می‌بریمت، اما حالا مدت هاست که اینجام و هیچ کس سراغم نمی‌آید و نمی‌پرسد زنده‌ام یا مرده. مهری مهرنیا که در فیلم‌ها عموماً نقش زن ستم دیده و رنج کشیده را بازی می‌کرد، در فیلم‌های بسیاری چون خشت و آینه، جهیزیه برای رباب، خارج از محدوده، روسری آبی، تنوره دیو، کلاه قرمزی و پسرخاله و ازدواج به سبک ایرانی به ایفای نقش پرداخت. او موفق شد برای بازی در فیلم تنوره دیو ساخته کیانوش عیاری در سال 1364 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن را تصاحب کند. آخرین بازی او نقش کوچکی در فیلم همیشه پای یک زن در میان است ساخته کمال تبریزی در سال 1386 بود. او همچنین در نمایش هایی چون گل آتش به کارگردانی منوچهر شیبانی، نقطه شوم به کارگردانی رضا کرم‌رضایی، دکتر فاستوس به کارگردانی ایرج راد و حکایت شهر سنگی به کارگردانی پری صابری به نقش آفرینی پرداخت. پیکر مهری مهنیا یک شنبه 4 اسفند از مقابل خانه سینما تشریح خواهد شد.
مانیا منصور گزارش میداد و به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. همه ی تلاش های ما در رادیو فردا برای جلب رضایت شماست و صدای شما صدای فرداست. با ما در تماس باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتان.